أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رواية در رساله حقوق بعضی از فقرات که بعد از حق رعیتی که بالعلم، حق متعلم بر معلم که باید مرافقت در مقام تعلیم داشته باشه و از خرق و لجر در مقام تعلیم اجتناب بکنه، به جهت اینکه این حال وجود این حالت باعث سلب توفیق میشه، سلب حتی خود علم و سلب به موجب سقوط از محل در قلوب مؤمنین میشه، بعد از او در این روایت حق زوجه مطرح شده. و اما حق زوجه فانت علم ان الله عز و جل جعلها لک سکنن به انسا، بر اساس همون چی که از آیه شریف هم استفاده میشه، فتعلم ان ذالک نعمت من الله عز و جل علیک، این نعمتی است که خداوند متعال در اختیار تو قرار داده، مقتضای التفات به این نعمت ادای شکر در مقابل نعمت خداوند متعال. حضرت فرمود که این که بدانی که این خصوصیت را داراست که موجب سکن و انسه و به عنوان نعمت هست، فتکرمه ها و ترفقه به ترفقه به ها، اکرام بکنه او را و رفق نسبت به او داشته باشی. و انکان حق که علیها اوجب فإن لها علیک ان ترحمها ها لأنها أسيرك بتطعمها وتكسوها. ولو شوهر نسبت به مرد حق دارد، نسبت به زن حق دارد، و حق در مجموع حق زوج بر زوجه اکثر هست و اوجب هست، ولی اینطور هم نیست که او حق نداشته باشد، بلکه فإن لها علیک ان ترحمها، از جهت این که تو مستولی بر امر او هستی و در تحت سیطره و قدرت تو هست، این اقتضای این را، این مطلب اقتضای این را داره که با رحمت با او برخورد بکنی. فإن لها علیک ان ترحمها لانها اسیرک و تطعمها و تکسوها، که همون نفقات واجب وجوب انفاق بر زوجه. و اذا جهلت افوت عنها، در برخوردها هم اگر برخوردی انجام بدهد که از روی جهالت باشه، به جهت جهالت برخورد نادرست و عمل ناسهی از او سر بزنه، این جزء حقوق او قرار داده شده که از او عفو بکنه. این ادامه لها علیک، ف فإن لها عليك إن إذا جاهلت أفوت عنها از حقوق زوج بر زوج اینه که در مقابل برخورد جاهلانه او دعف با از در عفو و رحمت وارد بشه، ولو مناسب با اون برخورد جاهلانه مناسبت با خود این عمل فی حد نفسی تقابل به مثل، ولی با در نظر گرفتن خصوصیتی که زوج برای زوج قرار داده شده در این مورد، برخورد مناسب به ملاحظه خصوصیت زوج که مسیطره بر او هست، برخورد مناسب میشه این میشه برخورد با عفو و رحمت، ولو با قطع نظر از خصوصیت مقتضای صدور عمل جاهلانه تقابل بود، ولی به ملاحظه خصوصیت زوجیت که سیطره و استیلای بر او هست برخورد اینه. این حساب در حقیقت برمیگرده به اون مطلبی که در بعضی از روایات دیگر هم به او اشاره شده که در انجام کار خیر و بر و نیکی به دیگران انسان باید به اصطلاح شأن خودش را ملاحظه بکنه، ولو اون کسی که به او نیکی و خیر رسونده میشه فی حد نفسی قابلیت این رو هم نداشته باشه، اختزایی رو نداره، ولی شأن مؤمن اینه که از او این خیر و برکت و مثلا بر نسبت به دیگری صادر بشه. اگر او اهل دریافت نباشه ولی مؤمن اهل انجام دادن کار خیر و ایصال خیر هست، مؤمن اهلیت برای این صدور این عمل را دارد، ولو طرفی که به او میرسد قابلیت این را نداشته باشه، این مقتضای خصوصیات خود انجام دهنده عمل اون کسی که عمل خیر از او صادر میشه، ولی طرف دیگه فی حد نفسه این قابلیت را نداشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث که صوم ثلاثت ایام فلحج را اگر شخصی قبل از روز عید انجام نداد، بعد از روز عید از چه زمانی میتواند شروع بکنه؟ آیا از خود ایام تشریق میتواند شروع بکنه؟ از اول در خود اول ایام تشریق میتواند شروع بکنه؟ یا از روز دوازدهم میتونه شروع بکنه؟ یا باید بگذارد برای روز چهاردهم به بعد؟ بعد انقضای ایام تشریق این ثلاثه حجی که تا حالا انجام نداده یا انجام مونده این را انجام. خب در این قسمت مقداری که دیروز بیان شد بود که مرحوم آقای خویی فرموده در اینجا در مجموع سه طایفه از روایات وجود داره. طایفه اول روایاتی است که مضمون اون روایات اینه که حتی در خود ایام تشریق میتواند شخص این ثلاثه در حج را انجام بده، که همون روایت اسحاق ابن عمار که مشتمل بر قیاس ابن کلوب بود و روایت عبدالله ابن میمون قداق. این طایفه اول این بود، منتها این طایفه اول فرموده قابل اخذ نیست به خاطر اینکه اصحاب بچه و او عمل نکردن و مخالفت داره با نصوص کثیره‌ای که من میکنه از صوم در ایام تشریق، مجموعاً اون نصوص در حدی است که ادعای تواتر نسبت به اونها شده. این یک وجه عدم عقص به این طایفه اول. وجه دوم اینه که اینها این صوم در ایام تشریق موافق با مذهب بعض العامه است، طبعا در مقام تعارض بین این روایات و روایات منع از صوم در ایام تشریق، این روایت موافق با عامه هم به بعد تغییر میشه. از باب موافقت با عامه باید اون روایات مقابل که تغییر منع از صوم در ایام تشریق به اونها باید عفو کنه. این طایفه اول. غیر از این فرمودن که دو تا طایفه دیگه وجود داره که عمده حل اختلاف بین طایفه دوم و طایفه سوم. طایفه دوم از روایات، روایاتی است که مضمون این روایات اینه که از یوم النفر میتواند روزه را انجام بده. اون روز نفر از خود روز رفع میتونه به اصطلاح این رو انجام بده. عنوان باره در او عنوان یوم النفره که حالا بعد در توضیح مطلب میاد که این عنوان یوم النفر ممکنه مقصود از او همون روز دوازدهم باشه، که روزی که مردم ظاهر اینه، ممکنه مقصود از او روز سیزدهم باشه، چون روز دقیقاً از یکی از اینا تعبیر میکنن به نفر مطلق، یعنی هر وقت که نفر از منا محقق بشه، که طبعا اولین روزی که نفر از منا محقق میشه روز دوازدهم. محتمل هم هست که مقصود از او نفر مطلق باشه، نه مطلق النفر، نفر مطلق. نفر مطلق یعنی زمان روزی که دیگه همه کوش کردن. چه روزی است که همه از منا کوش کردن؟ روزی سیزدهم. غالب مردم روز دوازدهم کوش میکنن از منا به طرف مکه، ولی بعضیا میمونن. اون روزی که دیگه همه میرن، اون همه رفتن، یا بعضی غاب، بعضی اون روز دیگه روز سیزدهم. ولی عنوان باره در او عنوان یوم النفر، بله یوم النفر. از این روایات از طایفه دوم استفاده میشه که ثلاثه در حج شروعش از یوم النفر مانعی نداره. این روایات هم خود این طایفه دوم هم مختلفند. بعضی از اینا به صورت مطلق هستن، بعضی دیگه در اون روایاتش اومده که اگر جمال فرصت نمیدهد، کاروان‌دار فرصت نمیدهد که این بمونه و بعد ایام تشریق روزه بگیره، در اونجایی که کاروان‌دار فرصت نمیده روز. ولی علی‌ای‌حال موضوع جواز اونی که مضمون جواز صوم یوم النفر. خب روایاتی که در این باب، بله روایاتی که دلالت بر این جهت میکنن در باب بعضی از اینا در باب 46 ابواب ذب اومدن و بعضی در باب 53. در باب 46 در باب 46 حدیث سوم اون باب، باب 46 حدیث من بعد حدیث سوم باب که هم سندش هم قبلا خونده شده، کلینی از ابی علی اشعری از محمد بن عبدالجبار از صفوان بن یحیی از عیسی بن قاسم عن ابی از امام صادق علیه السلام قال سأل دو المتمتن یدخل یوم الترویه و لیس موحد، همونی که لا یسوم روز ترویه و روز عرفه، لا دوتا لا را درش بوده، آخرش اینه و یتسهر لیلت الحسبه فیصب صائمن، شب حسبه یا شسبه اون شب تسهل میکنه سهلی میخوره و روزش رو روده میگیره. یوم الحسبه کجاست؟ یوم النفره. و یسوم یومین بعد. خب این یه روایت، روایت صحیحه ایست. روایت دیگه ای که دلالت بر این میکنه، روایت در یکی صحیحه ایسته، یکیش هم در همین باب 46 روایت، حالا این که الان اختصاص داره به جایی که روایت اول باب 46 هم روایت رفاعه است که منتها اون در او فرض شده که جمال فرصت نمیده که در روز نفر از یوم تشریق بگیره، اونجا امام علیه السلام فرمود که از روز نفر میگیره. قبلا خونده شده که روایت محمد بن یعقوب ان عدت من اصحاب اینا ان احمد بن محمد و سهل بن زیاد جمیعا ان رفاعت بن موسا قال سهل تو ابا عبدالله علیه السلام ان المتمتع لا یجد الحد قال یسوم یوم قبل یوم تربیه یوم تربیه یوم عرفه قل دو فینهو قدم یوم تربیه قال یسوم ثلاثت ایام بعد تشریق قل دو لم یقوم علیه جمالهو قال یسوم یوم الحسبه و بعد او یومین قلت و بمل حسبه قال یوم نفرهی. بعد حدیث ادامه داره، بعد اون قسمتی که مورد استشهاد بوده اینه. بله، مثل همین روایت هست روایت معاویه ابن عمار، حدیث چهارم همین باب 46 صحیح معاویه ابن عمار با همون سند متعدد که علی ابن ابراهیم و از پدرش به محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان صحیح هستی که نبی عبدالله علیه السلام قال سهل دوان متمتن لم یجد حدیان قال یسوم ثلاثه ایام. اون روایت رفاعت ابن موسی حالا در کلام مرمان خود میاد اشکال شده از جهت اون اشکال قبلی که اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی در کنار سهل، از اون جهت اشتمال بر سهل مشکلی نداره، ولی احمد ابن محمد ابن عیسی مستقیما از رفاعه نقل میکنه. به اشکال سر اینه که احمد ابن محمد ابن عیسی تا رفاعه فاصله زمانی داره، اون وقت یا با اینجا حتما یه واسطه هست، واسطهش یا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی هست که قبلا اشاره شده بود، یا فضالت ابن ایوب علایال افراد اینجا نقل نشده این واسطه. حالا این عدم نقل این واسطه موجب ضعف روایت میشه یا اینکه نه میگیم حتما مقصود احمد ابن محمد ابن ابی نصره که قبلا اشاره شده بود که مرحوم مجلسی این را استظهار کرده بودن، علاوه این جای اشکال است، ولی روایت معاویه ابن عمار که حدیث چهار باشه از این جهت اشکالی نداره. این عنوانش همین در ذیلش بله همینی که فین فات او زاله این سه روز را روزه نگرفت چی کار بکنه؟ قال یتسهل لیلت الحسبه و یسوم ذالک الیوم و یومین بعده یوم حسبه این کار را انجام میده. این روایت در این قسمت یتسهل لیلت الحسبه فرض نکرده که لم یقوم علیه جمالو، این لم یقوم علیه جمال را بعد ذکر کرده. حالا حتی اگه روزه تربیم روز نفرم اگه جمال این کار اجازه نداد که این بمونه چیکار بکنه؟ امام فرمود در طریق روزه بگیره. قلت و فین لم یقوم علیه جمال او، یعنی صاحب این روایت با اون روایت ایس مشابه روایت ایسه، چون حد در روایت ایس هم مطلقا حکم به جواز صوم یوم النفر شده، اما اینی که یعنی قید لم یقم علیه جمالهو در روایت ایس نبود، در روایت معاویه ابن عمار هم نیست، ولو لم یقوم علیه جمال ذکر شده، ولی برای بعد که صومه در طریق باشه، نه صومه در یومنا. ولی اون روایت رفاعه نه، اصلا خود صومه یومنا را اختصاص داده بود به جایی که لم یقوم، یعنی مورد کلام این بود. خب این روایت دومی که روایت سومی که درش این عنوان اومده. بله، روایت دیگه ای که دلالت بر این جهت داره، بله، صحیحه حماد است که در باب قبلا مناسبتی صحیحه حماد خونده شده. پیدا شد کنیم روایت چهار باب 46 روایت معاویه ابن عمار بود. روایت چهارده باب 46 عبدالله ابن جعفر همیری فی قرب الاسناد از محمد ابن عیسی حسن ابن ظریف علی ابن اسماعیل کلهم ان حماد ابن عیسی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال علیون فی قول الله عز و جل فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه قال قبل تربیه و یوم تربیه و یوم عرفه فمن فاتت و حاضر ایام فلیونش یوم الحسبه و هیه لیلت النف. و اینم لیلت النف را، اینم در حقیقت روز از این روایت استفاده میشه که روز نف اصطلاح میشه. خب اینا روایاتی است که در این از این روایات استفاده میشه که جائز هست این شخص در روز نفس. در مجموع شد اون روایت، بله، روایت صحیحه ای، صحیحه معاویه ابن عمار، صحیحه معاویه ابن عمار، صحیحه رفاعه، بله، صحیحه رفاعه، این هم صحیحه حماد. یه روایت دیگه ای هم بله از حماد هست که اونم گفتم دلالت بر این جهت داره. روایت صحیحه دیگه حماد که فمن فاتت و حاضر ایام فلیوم شه یوم الحسبه و هیه یوم النفر. اینا در باب اشتباه نکنم در باب 43 باید باشه. قبلا بله، باب 53 حدیث 3، حدیث 3 باب 53 روایت دیگه هم ما قال سأل رو خیلی از این حدیث سندش اینه که حدیث قبلی این بود که شیخ دوزی به سندش از حسین ابن سعید، این حدیث شماره 3 از باب 53 اینجور داره و انهو، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از واسطه ابن سعید از حماد ابن عیسی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال علیون علیه السلام صیام و بله ثلاثه ایام فی الحج قبل ترویه، بله، قبل ترویه به یوم و یوم ترویه به یوم عرفه فمن فاته ذلک فلیت سحر لیلة الحسبه فضیت سهر لیلت الحسبه یعنی لیلت النف و یوسف سایمن و یومین بعد بله به سبع ازارجه. این حالا از جهت مصنیم با اون روایتی حمال که از قرب الاسنار خونده شده در یک قسمتش مشترک، اون زیل را اون روایت قرب الاسنار نداشت، ولی اینکه یوم الحسبه یا یوم الحسبه یا که لیلت النف باشه تفسیرم شده به لیلت النف، اینا در این قسمتش مشترکه. اون قسمتی که مربوط به محل بحث هست مشترک، اون قسمت بعدی که تتابع و تفریق و اینا، اون را روایت قرب الاسناد نداره، روایت هم روایت از تهذیب که نقل کرده از اون روایت داره. خب این در حقیقت 5 تا روایت شد در مجموع، 2 تا روایت حماد، 1 روایت معاویه بن عمار، 1 روایت ایس، یکی هم روایت رفاعه. خب اینها روایاتی است که در این قسمت وارد شده، منتها از جهت خصوصیات اینا مختلفند. در بعضی از این روایات تعبیر این یومون عنوان حسبه یا حسبه اومده و تفسیر شده به یوم النفر، در بعضی دیگه نیومده، فقط عنوان یوم النفر به تنهایی ذکر شده. و بعضی از اینها یعنی روایت بعضی از اینها که روایت رفاعه باشه، در اینجا این حکم در خصوص جایی که لم یقم علیه جمال ذکر شده، ولی بقیه روایات مطلق بودن دیگه. خب این طایفه دوم. مروای خویی در این طایفه دوم قبل از اینکه به طایفه سوم برسیم، در این طایفه دوم فرموده که این طایفه این روایت رفاعه که در طایفه دوم هست، این را ما نمیتونیم به این روایت اخذ بکنیم. چرا؟ چون ما مذکور در این روایات اینه که در بله در خصوص جایی که لم یقم علیه الجمال این کار جایزه، این مجزی هست، این صیام من یوم النفر مجزی هست، ولی اگه جمال اجازه بدهد و شق بتواند مجزی نیست. پس این روایت تفصیل می‌دهد بین جایی که لم یقم علیه جمال و جایی که اینطور نیست، بلکه یمکن له شروع کردن از یا متشریق. و این فرموده که این حکم، این روایت قابل عقل نیست، روایت رفاعه قابل عقل نیست. چرا؟ به جهت اینکه اصلش اولا این تفصیل رو داره، به این تفصیل برخلاف نظری است که فقها در اینجا دارن، لم یلتزم بهی احد من فقهاینا، بلکه اونایی که قائل به جواز شدن مطلقا قائل به جواز شدن، اونایی که قائل به منع شدن گفتن فقط از یوم التشریق، اونم مطلقا اونام چیز کردن دیگه، کسی تفصیل نداد که اگر لم یقم علیه جمال این بتونه از روی یوم النفر قبل از تمام شدن ایام تشریق، در خود ایام تشریق بدون روزه بگیر. این یه جهت. جهت دیگه این که این نقل اصطلاح این روایت رفاعه که خوندیم به نقل مرحوم کلینی، این روایت به سند این روایت رفاعه به سند کلینی ضعیفه. بچه ضعفش هم قبلا گفته شده، چون اینجا احمد محمد ایسا از رفاعه نقل میکنه و از جهت فاصله زمانی و اینا با هم دیگه فاصله زمانی زیادی است، نمیشه به این رو از اون نقل بکنه. این یک اشکال دوم. یعنی پس اشکال اول این که این روایت رفاعه این تفصیل لم یلزدیم بهی احد من الفقها. اشکال دوم اینه که من جهت سند ضعیف است. اشکال دیگه اینه که این نقل مرحوم کلینی معارضه داره با نقل مرحوم شیخ، چون همین روایت رفاعه را مرحوم شیخ توسی در تهذیب نقل کرده. صاحب بصائر که از شیخ توسی این روایت را نقل میکنه که در حدیث شماره 2 باب 53 هست، در اونجا متن روایت اینجوریه که بله در اونجا اومده که این صدرش را در باب 53 نقل کرده. بله اونی که در صدرش را در باب 53 نقل شماره 2 باب 53 که شیخ دوزی به سندش از حسین بن سعید از صفوان و فضاله از رفاعت ابن موسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن متوت لا یجد حدیان قال یسون یوما قبل تربیه و یوم تربیه و یوم عرفه. این سر را اینجوری نقل کرده مرحوم شیخ در تهذیب. ذیلش در ادامه اینه که قلت فانه قدم یوم تربیه فخرج الی عرفات، روز تربیه اومده و از اونجا هم رفته عرفات. قال یسوم از ثلاثت الایام بعد النفر، ثلاثت الایام بعد النفر. بعد قلت فان جماله لم یقم علیه، جمال فرصت نمیده که این بعد از نفر، سرود بعد از نفر. قال یسوم یوم الحسبه و بعده به یومه. خب اینجا این روایت اشکال تعارض اینه که این روایت شیخ درش این عبارت نیومده که به ما یوم الحسبه. در روایت در نقل مرحوم کلینی این بود که رفاعه از امام علیه السلام پرسید قال یسوم یوم الحسبه و بعد او یومه. در روایت کلینی این داره که قال قلتو و مل حسبه قال یوم نفرهی. این عبارت در نقل کلینی هست، ولی در نقل شیخ طوسی این عبارت قلتو و مل حسبه قال یوم نفرهی این عبارت نیومده. خب اینجا وقتی که خالی از این جمله باشه در حقیقت تنافی میشه بین دو نقل، یک به اصطلاح به حسب نقل شیخ که این عبارت نیومده، به حسب نقل کلینی این عبارت اومده. خب در مجموع ثابت نمیشود که این عبارت که یوم قلت و ما یوم الحسب قال یوم النف، این عبارت به لحاظ این زیادی مثبت نداریم، که میشه از موارد دوران هم بین زیادی و نقیصه نسبت به اون مقدار زائد حجت بر وجود او نداریم. روی نصابشون فرموده که ما به این روایت رفاعه که در او این تفصیل در به روایت رفاعه که در او این تفصیل به تفصیل ازش استفاده میشه که اذا لم یقم علیه الجمال یسوم یوم النار و الا لا یسوم الا بعد تمام شدن ایام تشریق، به این روایت نمیتونیم عمل بکنیم. در مجموع این روایت هم باید کنار گذاشته بشه و از طایفه دوم فقط اون چهار روایت هست که مورد نظر باید قرار بگیره در مقابل روایت بعد، در مقابل طایفه سوم که فرمودن بعد ایام تشریق باید روزه بگیره. خب این فرمایش من در این قسمت طایفه دوم. حالا البته اینکه از جهت اینکه روایت رفاعه قابل عقل نیست به خاطر این سه اشکالی که ایشون کرده نسبت به اشکال اول که تفصیل بین اقامه جمال و اینا کسی قائل نشده اینا، خب این جزه خصوص این که فقها بهش عمل نکردند و اینا بوده. اونی که هست این که در کلمات ملتزم یعنی متعرض نشدند، نه این که متعرض شده باشند و مثلا این تفصیل رو نگفته باشند. ولی اگر بگیم که نه اینها عباراتشون در مقام بیان قوم از جمیع خصوصیات و جهات بود، در این حال به صورت مطلق گفتن که از یوم النفر می شود روزه بگیریم، اونایی که از بگن که از یوم النفر می شود روزه بگیریم، با توجه به در مقام بیان بودن در حقیقت نفی این تفصیل می کنن. اگه اینجوری باشه خب اون حرف دیگه ای که این به اصطلاح در حقیقت ملتزم به این تفصیل نشدن، نه فقط عدم تعرضه بلکه تعرضه بلکه قول به عدم فصله. این حالا در همه کلمات ممکنه نسبت به نوع کلمات اینطور باشه که در مقام بیان از جهت خصوصیات مورد بودن، ولی نسبت به همه کلمات این ثابت نیست. اشکال من حیث و سند، بله اشکال من حیث و سندی که در اینجا هست اینه که بله و اما اشکال اشکال من حیث و سند، خب بعد نقل مرحوم کلینی اون نقصان را داره، سقط را داره، منتها آیا به واسطه قرائن دیگر میتوان این را چی میتوان این را خوب کرد یا نه. به مناسبت قبلا بحث شده بود که اینجا از موارد به اصطلاح تعلیق در سند و اینا هست، چون قبلا مثلا روایت قبلی را به اصطلاح داشته در اینجا اون یک باب قبل اون کلام مرموی تبریزی مطرح شده بود که یک باب قبل اونجا از بزنطی نقل میکرد و اینها، اینجا مثلا امکان این که تعلیق بر او داشته باشه یا نه، ولی در مجموع این اشکال تصویر شده که معلوم نیست که اینجا از موارد تعلیق به اون صورت باشه. روی این حساب در اینجا واسطه وجود دارد واقعا در نقل کلینی، ولی این واسطه ذکر نشده برای ما و ولو عملا ما اونچه که با مراجعه به روایات احمد ابن محمد ابن عیسی میبینیم واسطه بله یا فضاله هست یا مثلا احمد ابن محمد ابن ابی نصره، ولی احتمال این که شخص دیگه این وسط باشه که برای اینا نباشه، که کسی دیگه این وسط باشه که وثاقت او برای ما محرز نشده باشه، احتمال این وجدانن وجود داره. اگر یقین و اطمینان به این داشتیم که واسطه منحصر در دو نفری است که کل منهما ثقه، یا سه نفری است که کل منهما ثقه، خب مشکلی نداشت، ولی این اطمینان و این علم در اینجا وجود نداره. اشکال سندی سر جاش هست، منتها اختلاف در نقل بین نقل مرحوم شیخ به نقل مرحوم کلینی، آیا این اختلاف مضر هست یا مضر نیست، این برای این اختلاف مضر هست یا مضر نیست، بنا به نقل اگه ما گفتیم که روایت کلینی این عبارت را داره که یوم الحسبه را تفسیر کرده به یوم النفر، ولی روایت شیخ طوسی این عبارت را نداره. در مجموع این روایت، روایت رفاعه، جز متعین نیست که حتما جز طایفه ثانی باشه، چون طایفه ثانیه روایاتی است که یوم النفر را به خصوصی تصریح کردن، ولی روایت رفاعه به نقل مرحوم شیخ عنوانی که درش وارد شده عنوان یوم الحسبه است. یوم الحسبه چیه؟ بعد حالا کلام مرحومی خوبی میاد که ایشون فرموده که ممکنه یوم الحسبه یعنی همون روز 14 باشه. اگه یوم الحسبه یوم 14 باشه دیگه روایت رفاعه به نقل اون روایت رفاعه به نقل مرحوم کلینی که حسبه را تطبیق بر یوم النفر کرده که من حیث سند ضعیف میشه، به نقل مرحوم شیخ ولو سندن معتبره، ولی این تفسیر را نداره. وقتی تفسیر را نداشت دیگه نمیشه جز روایاتی که تهدید کرده است، یعنی روایاتی که تجویز کرده است بله صوم را از روز نفر، چون عنوانی که درش بالا شده عنوان حسبه است. یه بحثی باید انجام بشه که مقصود از حسبه چیه. با قرائنی ایشون فرموده که ممکنه از قرائنی استفاده بکنه که مقصود از یوم الحسبه یوم به اصطلاح مقصود از یوم الحسبه همون روز 14 همه، تعین نداره به اینکه هم بشه بر یوم النفر. خب تا اینجا این روایت ما 4 تا روایت پیدا کردیم که این 4 تا روایت در اون از اونها استفاده می شود که روز نفر می شود به عنوان شروع ثلاثت ایام باشه. البته بعضی از این روایات از همون اول بله در بعضی از این روایات تفسیر شده است یا یوم الحسبه به یوم النفر، در بعضی از روایات تفسیر شده است یوم الحسبه به یوم النفر، مثل همون روایت عیسی ابن قاسم، بله عیسی ابن قاسم که تفسیر شده است به یوم النحر، به روایت حماد که اونم تفسیر شده بود لیلت الحسبه یعنی لیلت النحر. صحیحه دوم حماد هم این بود که فلیونش یوم الحسبه یعنی هیه لیلت النحر. روایت معاویه ابن عمار هم یتسحر لیلت الحسبه به یسوم ذلک الیوم، یعنی درش یوم از اینها یوم النحر استفاده میشه، ولی با این تفسیر که مقصود از حسبه همون نفره، یوم الحسبه یوم النحر یا لیلت الحسبه لیلت النحر. این طایفه دوم. طایفه سوم روایاتی است که فرموده که نه، تا ایام تشریق تمام نشده شخص نمیتواند روزش را شروع بکنه. در این طایفه هم چندین روایت وجود داره، حالا باید کیفیت جمع کنیم.